آثار نهایی. نوجوان بودم که اولین بار درباره تئوری کوانتوم اینشتین شنیدم. خداوند با گیتی مشغول تاسبازی نیست. من هم مانند بسیاری از نوجوانانی که ذهنشان درگیر علوم است، به اینشتین رجوع کردم و وقتی فهمیدم او خدا باور بوده شگفت زده شدم. این واقعیت مرا به سمت پرسش از شکگرایی مذهبی خودم کشاند و از یکی از معلمان دبیرستانم توضیح خواستم. پاسخ وی این بود: خدای اینشتین خدای اسپینوزاست. پرسیدم این به چه معناست؟ اسپینوزا کیست؟ آموختم که اسپینوزا فیلسوفی قرن 17 و پیشگام در انقلاب علمی بود. با اینکه وی در نوشته‌هایش به خداوند ارجاع می‌دهد، جامعه یهودیت او را در 24 سالگی به علت ارتداد تکفیر کرده بود، وگرنه همه، بسیاری از متفکران او را به نام بیدین در پستو می‌خواندند. معلمم گفت که در قرن 17 برای اسپینوزا بسیار خطرناک بود که شک خود را درباره وجود خدا ابراز کند و او مکررن با استفاده از نام خدا در نوشته‌هایش از خود محافظت می‌کرد. با این حال بسیاری از متفکران بر این باورند که در هر کجا که اسپینوزا از کلمه خدا استفاده می‌کند، منظورش قانون منظم طبیعت است. من زندگی نامه اسپینوزا را از بخش A تا Z بیوگرافی کتابخانه برداشتم و با اینکه بیشتر آن را نمی‌فهمیدم، بر آن شدم که یک روز درباره قهرمان زندگی اینشتین بیشتر بخوانم. حدود 70 سال بعد به کتابی برخوردم که آتش علاقه مرا مجدداً شعله ور کرد. دریافتم که اسپینوزا چگونه پس از تکفیر شدن از یهودیت از اتصال خود به هر دین و مذهب دیگری سر باز زد. در عوض او به شیشه‌گری روی آورد، لنز عینک و تلسکوپ ساخت و با صرفه‌جویی و زندگی در انزوا به خلق مقالات فلسفی و سیاسی پرداخت و دوره‌ای از تاریخ را تغییر داد. آن کتاب خیانت به اسپینوزا نوشته ربکا گلدستاین، رمان نویس و فیلسوف بود. من تک تک رمان‌های خارق‌العاده وی را حریصانه بلعیدم، اما آنچه جانم را به آتش کشید رمان خیانت به اسپینوزا بود که از بخش‌های فلسفی، تخیلی و بیوگرافی تشکیل می‌شد. اندیشه نگارش رمانی درباره اسپینوزا در ذهن من تراوش می‌کرد، اما احساس می‌کردم کاملاً گیر کرده‌ام. چگونه می‌توانستم درباره مردی رمان بنویسم که زندگیش را تنها صرف تفکر کرده بود؟ کسی که یکه و تنها بدون رابطه پنهان یا رابطه عاشقانه زندگی کرده و دوران بزرگسالیش را در اتاقهای اجاره‌ای با شیشه‌گری و نگارش با قلم و مرکب سپری کرده بود. از قضا من برای سخنرانی در انجمن رواندرمانگران هلند به آمستردام دعوت شدم. با اینکه به دلیل کهولت سن برای مسافرت‌های خارجی اشتیاقی ندارم، از این موقعیت استقبال و موافقت کردم که برای آنها یک کارگاه برگزار کنم، به این شرط که آنان برای من یک روز مخصوص اسپینوزا تدارک ببینند، به این معنی که راهنمای مطلع و آگاه من و همسرم را در بازدید از اماکن مرتبط با اسپینوزا در هلند همراهی کند. محل تولد او، محل‌های اقامتش، مزارش و از همه مهمتر موزه کوچک اسپینوزا در شهر کوچک راینبورگ. بنابراین پس از یک روز کامل کاری در آمستردام، من و ماریلین و راهنمای ما، رئیس جامعه اسپینوزای هلند و فیلسوف مطلع هلندی، عازم مأموریت خود شدیم. ابتدا از محله‌ای در آمستردام که اسپینوزا کودکی خود را در آن سپری کرده بود دیدن کردیم. خانه هایی را که بعدها در آن سکنا گزیده بود دیدیم و سوار همان لنج هایی شدیم که وی در آن آبراه سوار آنها می شد. من جزئیات تصویری بسیاری از هلند اسپینوزا در ذهن داشتم، اما هنوز به تنظیم ملزومات روایی رمان نزدیک نشده بودم. تمام اینها زمانی که از موزه اسپینوزا دیدن کردم تغییر کرد. در ابتدا از اینکه لوازم شخصی او در موزه نبود مایوس شدم. در عوض نمونه ساختگی از ابزار شیشه‌گری که او استفاده می کرد و نقاشی پورتری از او پس از مرگش در معرض دید بود. به علاوه اینکه راهنمای ما اعلام کرد که آن پورتری دقیق نیست، چرا که در زمان زنده بودن وی هیچ تابلوی از چهره او شبیه سازی نشده بوده است. تمامی نقاشی های اسپینوزا بر مبنای توضیحات کتبی ترسیم شدند. سپس متوجه جذابیت اصلی موزه شدم، یعنی کتابخانه شخصی اسپینوزا که حاوی 151 کتاب از قرون 16 و 17 بود. من بسیار مشتاق بودم تا کتابی را که روزی انگشتان اسپینوزا لمسشان کرده بود در دستهای خود نگاه دارم، به این امید که شاید روح او الهام بخش من باشد. با اینکه لمس آن کتاب‌ها برای عموم آزاد نبود، به من اجازه ویژه اهدا شد. همچنان که با احترام یکی از کتاب‌ها را در دست گرفته بودم، راهنمای ما به طرف من آمد، کنارم ایستاد و به نرمی گفت: مرا ببخشید دکتر یالوم، شاید بهتر باشد این را بدانید. دستان اسپینوزا هرگز این کتاب را لمس نکرده و بهتر است بگویم هیچ کدام از کتاب‌های کتابخانه را. این کتاب‌ها نسخ اصلی کتاب‌هایی که متعلق به اسپینوزا بودند نیستند. خوشگم زد. گفتم منظورتان چیست؟ نمی‌فهمم. گفت پس از مرگ اسپینوزا در سال 1677 دارایی مختصر او انقدر نبوده تا مخارج کفن دفنش را تأمین کند و تنها دارایی با ارزش او کتابخانه‌اش بوده که به حراج گذاشته می‌شود. پرسیدم اما این کتاب‌های قدیمی؟ راهنمایم توضیح داد متصدی حراج شخصی بی نهایت دقیق و نکته سنج بوده. او برای حراج توضیحاتی با جزئیات بسیار درباره هر کتاب نوشته بوده. تاریخ نشر، ناشر، شهر، صحافی و غیره. 200 سال پس از مرگ وی، حامی ثروتمندی مخارج گردآوری تمام کتاب‌های کتابخانه اسپینوزا را به عهده گرفت و خریداران وفادارانه توضیحات متصدی حراج را موقع خرید دنبال می‌کردند. با اینکه من به آنچه دیدم و شنیدم علاقه‌مند بودم، هیچ کدام از آنها مواد لازم برای نوشتن رمان نبود. دل سرد و ناامید در حال ترک آن محل بودم که درست در یک لحظه کلمه نازی ها را در مکالمه بین راهنمایان و مسئول موزه شنیدم. پرسیدم چرا نازی ها؟ نازی ها در آن موزه چه می کردند؟ و آنها برای من داستان شگفت‌انگیزی تعریف کردند. کمی پس از اینکه نازی ها هلند را تصرف می کنند، سربازان ARR به موزه می آیند، در موزه را می بندند و مهرمومش می کنند و کل کتابخانه را هم مصادره می کنند. پرسیدم، بنابراین کتابخانه بایستی دوباره بازسازی می شده و این بدین معناست که این کتابها دوبار از لمس انگشتان اسپینوزا محروم ماندند؟ راهنمایمان مرا خاطر جمع ساخت و گفت، نه به هیچ وجه. در کمال تعجب، کل کلکسیون دزدیده شده به دست نازی ها منهای چند نسخه اندک پنهان در معدن نمکی مهرموم شده پیدا می شود. سرم سرشار از پرسش بود و هاج و واج مانده بودم. پرسیدم ARR مخفف چیست؟ گفت نیروی مکلف نازی ها به رهبری آلفرد روزنبرگ، مردی که مسئولیت تاراج دارایی یهودی‌ها در سراسر اروپا را به عهده داشت. ضربان قلبم بالا رفت. اما چرا؟ اروپا در آتش بود. چرا برای آنها مهم بود که کتابخانه یک دهکده کوچک را مصادره کنند در حالی که می توانستند تمام آثار رامبراند و فرمیر را به یغما ببرند؟ راهنمای من پاسخ داد: هیچ کس پاسخ این سوال را نمی داند. تنها سرنخ موجود یک جمله در گزارش افسر مسئول یورش است که به عنوان مدرک در محاکمات نورنبرگ استفاده شد. اکنون آن مدرک در دسترس عموم است و شما می توانید آن را از اینترنت به دست آورید. در واقع می گوید که کتابخانه اسپینوزا برای کشف مسئله اسپینوزا از اهمیت زیادی برخوردار است. در حالی که بیشتر کنجکاو شده بودم پرسیدم: مسئله اسپینوزا؟ این به چه معناست؟ نازی‌ها چه مسئله‌ای با اسپینوزا داشتند؟ و چرا آنها به جای سوزاندن کتاب‌ها و دیگر دارایی یهودیان در سراسر اروپا به حراست از کتاب‌ها پرداختند؟ میزبانان من انگار پانتومیم بازی کنند، شانه‌های خود را بالا انداختند و کف دو دستشان را به من نشان دادند. آنها پاسخی نداشتند. من موزه را با کنجکاوی و معمای لاینحل ترک کردم. غذای بهشتی برای رمان نویسی از گرسنگی بیتاب. آنچه دنبالش بودم به دست آورده بودم. به ماریلین گفتم: حالا یک کتاب دارم. طرح داستان و عنوان کتاب آماده است. و به محض بازگشت به خانه نگارش کتاب مسئله اسپینوزا را آغاز کردم. طولی نکشید که من توضیحی کاملا پذیرفتنی برای مسئله اسپینوزای نازی‌ها ارائه کردم. پیرو مطالعاتم به این موضوع پی بردم که گوته، بت ادبیات همه آلمانی‌ها از جمله نازی‌ها، شیفته کارهای اسپینوزا بود. در واقع گوته در یکی از نامه‌هایش اشاره کرده بود که کتاب اخلاق اسپینوزا را در سراسر سال در جیب خود حمل می‌کرده است. مسلماً این امر برای ایدئولوژی پردازان نازی مشکل بسیار بزرگی ایجاد می کرد. چطور ممکن بود بزرگترین نویسنده آلمانی تا این حد فدای اسپینوزا یک یهودی پرتغالی هلندی باشد؟ من تصمیم گرفتم روایت دو زندگی را در هم ببافم. زندگی بندیکت اسپینوزا، فیلسوف یهودی قرن 17 و زندگی آلفرد روزنبرگ، فیلسوف قلابی و تبلیغاتچی نازی ها. روزنبرگ که از اعضای به شدت یهودی ستیز در حلقه داخلی هیتلر بود، دستور مصادره کتابخانه اسپینوزا را می دهد و امر می کند که کتاب ها به جای سوزانده شدن در محلی امن نگهداری شوند. پس از محاکمه نورنبرگ در سال 1945، روزنبرگ به اعدام محکوم می شود و همراه با 11 نفر دیگر از نازی های عالی رتبه حلق‌آویز می گردد. من نگارش فصل ها را به شکل یک در میان آغاز کردم. تصویرسازی زندگی اسپینوزا در قرن 17 و روزنبرگ در قرن 20 و رابطه داستانی و تخیلی بین این دو شخصیت برقرار کردم. با وجود این، چندی نگذشته بود که احساس کردم رفت و آمد متداوم در این دو عصر تاریخی طاقت فرساست و تصمیم گرفتم که ابتدا تمام داستان اسپینوزا را به رشته تحریر درآورم و پس از آن به روزنبرگ بپردازم و در نهایت دو داستان را با رنگ و لعاب لازم به هم پیوند دهم و مطمئن شوم که به راحتی در هم گنجانده شدند. نگارش روایت‌ها از دو قرن مختلف لزوم تحقیقات بیشتر را افزایش داد و کتاب مسئله اسپینوزا نسبت به کتب دیگرم وقت بیشتری از من گرفت. البته به غیر از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال. اما من هرگز این پروژه را به چشم کار ندیدم. برعکس، هر روز صبح هیجان زده و مشتاق به خواندن و نوشتن می پرداختم. آثار اصلی اسپینوزا و نظریات درباره آن آثار را البته نه به راحتی مطالعه کردم. تعداد بسیاری از بیوگرافی‌های وی را خواندم و برای رمزگشایی اسرار باقی مانده به کارشناسان اسپینوزا، ربکا گلدستاین و استیون نادلر رجوع کردم. من حتی وقت بیشتری را صرف پژوهش درباره تولد و رشد حزب نازی و نقش آلفرد روزنبرگ در آن کردم. با اینکه هیتلر به توانایی‌های روزنبرگ احترام می‌گذاشت و مناصب مهمی به وی داده بود، تا حد زیادی همراهی یوزف گوبلز و هرمان گورینگ را ترجیح می‌داد. شایع است که یک بار هیتلر کتاب اصلی روزنبرگ افسانه قرن بیستم را به طرف دیگر اتاق پرتاب می کند و فریاد می زند چه کسی اینها را می فهمد. روزنبرگ از اینکه هیتلر به اندازه دیگران او را دوست نداشت در عذاب بود. تا جایی که بیش از یک بار درخواست کمک رواندرمانی کرده بود و من در رمانم نسخه اصلی گزارش روانپزشکی او را آوردم. برخلاف رمان‌های دیگر من، مسئله اسپینوزا رمان آموزشی نیست، اما روان درمانی همچنان در آن نقش بازی می کند. دنیای درونی هر یک از دو شخصیت داستان من در گفتگوی با یک محرم راز اوریان می شود. اسپینوزا راز خود را با فرانکو در میان می گذارد، دوستی که نقشی مانند درمانگر دارد، و روزنبرگ در جلسات روان درمانی متعددی با روان پزشکی ساختگی به نام فردریش پفیستر شرکت می کند. در واقع فرانکو و پفیستر تنها شخصیت های مهمی هستند که در تخیل من شکل گرفتند. مابقی شخصیت های تاریخی هستند. متاسفانه مسئله اسپینوزا برای مخاطبان آمریکایی جذابیت اندکی داشت. اما در خارج از کشور خوانندگان قدردان بسیاری پیدا کرد. در سال 2014 برنده جایزه ادبی پریکس دو لکچرز شد. در سال 2016 هانس وان وینگاردن، همکار هلندی من، از طریق ایمیلی به من اطلاع داد که تصویر نقاشی شده اسپینوزا که در زمان حیاتش برنت گرات از او نقاشی کرده بود کشف شده است. حسرت می‌خورم که چرا این تصویر را قبل از نوشتن آن رمان ندیده بودم. شاید خیلی بیشتر احساس نزدیکی شخصی با او می کردم، همانطور که قبلاً با دیدن تصویر نیچه، بروئر، فروید، لو سالومه و شوپنهاور همین احساس را داشتم. همین اخیراً مانفرد والتر مقاله علمی خود نوشته در سال 2015 با عنوان حضور اسپینوزا در آلمان عصر نازی‌ها را برای من ارسال کرد. این مقاله تأثیر شدید اسپینوزا را نه تنها بر گوته بلکه بر فیلسوفهای آلمانی معروفی همچون فیشته، هولدرین، هردر، شلینگ و هگل توضیح می دهد. اگر من این مقاله را پیش از نگارش رمان دیده بودم، استدلالم را در این باره که اسپینوزا به راستی مسئله اصلی پیکار یهودی ستیز نازی ها بوده است، گسترش می دادم. پروژه بعدی من، انسان موجودی یک روزه، نیازی به پژوهش‌های توانفرسا نداشت. تنها بایستی برای بار آخر به پرونده ایده ها برای نگارش دست برد می زدم. شیوه کار سرراست بود. پرونده رویدادهای بالینی را خواندم و خواندم تا زمانی که یکی از آنها پر انرژی خود را نشان داد و سپس من سعی کردم داستانم را بر مبنای آن بنویسم. بسیاری از داستان‌ها بر مبنای یک جلسه مشاوره است و بسیاری درباره درمانجوهای سال خورده که با مشکلات دوره کهولت، مانند بازنشستگی، پیری و رویارویی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مانند تمام نوشته‌هایم، به غیر از مسئله اسپینوزا، در این کتاب هم مخاطبانم درمانجوهای جوانند که به راهنمایی در هنر رواندرمانی نیاز دارند. طبق معمول نسخه نهایی داستانها را برای درمانجوها فرستادم و از آنها اجازه کتبی کسب کردم. البته صرف نظر از دو بیمار متوفا که می دانستم اگر زنده بودند اجازه می دادند و من مراقب بودم که حتی خیلی بیشتر هویت آنها را تغییر دهم. عنوان کتاب انسان موجودی یک روزه برگرفته از یکی از اندیشه های مارکوس اورلیوس است که می گوید ما موجوداتی یک روزه ایم. چه به یاد آورنده، چه به یاد سپرده، هر دو به یک سان. داستان عنوان کتاب از این قرار است که من یک جلسه روان درمانی را تشریح می کنم که در آن درمانجو از ترس صدمه خوردن به تصویری که من از او دارم، اطلاعات مهمی را از من مخفی کرده است. زمانی که من به کاوش اشتیاق وی برای ماندگاری در ذهنم پرداختم، اشتیاقی تا آن حد شدید که درمان وی را به مخاطره انداخته بود، به مارکوس اورلیوس فکر کردم که بر حسب اتفاق اخیراً کتاب تأملات وی را مطالعه می کردم. من به طرف میز تحریرم رفتم و یک نسخه از کتاب تأملات را به او نشان دادم و به وی گفتم که مطالعه آن کتاب می تواند برایش مفید باشد، خصوصاً که یکی از اندیشه های مندرج در کتاب بر ناپایداری طبیعت هستی تأکید می کند و اینکه هر کدام از ما موجوداتی یک روزه ایم. این داستان من حاوی یک زیر داستان دیگر است که در آن درمانجوی دومی حضور دارد و من به او هم مطالعه مارکوس اورلیوس را توصیه می کنم. زمانی که من در حال مطالعه اثر متفکری برجسته و لذت بردن از آن هستم، نامتعارف نیست که گاهی جلسات روان درمانی مرا به جهتی هدایت کند تا آن نویسنده خاص را به درمانجوهایم توصیه کنم. در اغلب موارد این پیشنهادها به شکستی مفتضحانه ختم می شود، اما در این داستان واقعی بگویم که هیچ داستان تخیلی در انسان موجود یک روزه وجود ندارد. در این داستان هر دو درمانجو از آن کتاب استقبال کردند. عجیب آن که هیچ کدام از آن دو به پیام خاصی که من از آن کتاب در سر داشتم وقعی ننهادند، اما پندهای عاقلانه دیگری از مارکوس اورلیوس گرفتند. این غیرعادی نیست. درمانگر و درمانجو مانند دو همسفرند و این عجیب نیست که درمانجو دیدنی‌های را در این سفر نظاره کند و بپروراند که درمانگر از رؤیت همه آنها غافل مانده باشد. وای درمان پیامکی. بیش از 15 سال است که من یک گروه نظارت بر درمانگران بالینی در سان فرانسیسکو را رهبری می کنم. طی سال سوم بود که یک عضو جدید پذیرفتم. روانکاوی که پس از مدت‌ها کار حرفه‌ای در شرق به سان فرانسیسکو بازگشته بود. اولین موردی که او به گروه معرفی کرد درمانجویی بود که در نیویورک زندگی می‌کرد و او جلساتش را با وی از طریق تلفن برگزار می‌کرد. جلسات تلفنی؟ احساس انزجار کردم. یک درمانگر چطور می‌تواند بدون دیدن درمانجو به درمان مناسب و به قاعده بپردازد؟ آیا درمانگر تمام ریزکاری ها را از دست نمی دهد؟ نگاه های کوتاه متقابل، حالات چهره‌ای، لبخند ها، سرتکان دادن ها، دست دادن در هنگام خروج، نکاتی که 100% برای صمیمیت در رابطه درمانی حیاتی است. به او گفتم تو نمی توانی درمان را از راه دور انجام دهی، نمی توانی کسی را که در دفتر کارت حضور ندارد درمان کنی. خدای من چه آدم ایرادگیری بودم. او پای حرف خود ایستاد و به من گفت که جلسات درمانیشون بسیار خوب پیش می رود. من ماه‌ها به او شک داشتم تا زمانی که پذیرفتم او آگاه است چه می کند. دید من به روان درمانی از راه دور 6 سال پیش، زمانی که از یک درمانجو ایمیلی برای درخواست کمک از طریق اسکایپ دریافت کردم، تحول بیشتری یافت. او در گوشه از دنیا زندگی می کرد که به شدت دور افتاده بود و تا 800 کیلومتری اطرافش هیچ درمانگری نبود. در واقع پس از یک شکست عشقی دردناک و در هم کوبنده، از قصد تصمیم گرفته بود به چنان محل دور افتاده ای مهاجرت کند. به نظر می رسید به حدی در این زمینه تازه کار است که اگر در همسایگی من هم زندگی می کرد، مطمئنم برای ملاقات حضوری من یا هر درمانگر دیگری اقدام نمی کرد. من هرگز از طریق اسکایپ روان درمانی نکرده بودم و از آنجا که به این روش شک داشتم کمی درنگ کردم. اما بالاخره چون برای او گزینه دیگری وجود نداشت با ویدیو درمانی موافقت کردم، اما بدون اینکه از این موضوع به همکاران چیزی بگویم. من و او بیش از یک سال به جلسات هفتگی خود از طریق اسکایپ ادامه دادیم. من با دیدن چهرهش که صفحه کامپیوتر مرا می پوشاند، کم کم احساس نزدیکی بیشتری به او کردم و پس از مدت کوتاهی به نظر می رسید آن هزاران کیلومتری که ما را از هم جدا می کرد محو و نابود شده است. در پایان یک سال او در درمان پیشرفت چشم گیری کرده بود و این باعث شد که من از آن به بعد تعداد بسیاری از درمانجوها را که در کشورهای دوردست مانند آفریقای جنوبی، ترکیه، استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان زندگی می کردند از طریق اسکایپ درمان کنم. اینک بر این باورم که بین بازده روان درمانی از طریق ویدیو و روان درمانی حضوری تفاوت اندکی هست. با وجود این، برای انتخاب درمانجو از طریق اسکایپ بسیار دقت به خرج می دهم. من از این وسیله برای درمانجوهای بسیار بیمار یا نیازمند دارو درمانی و بستری شدن استفاده نمی کنم. 3 سال پیش، زمانی که نخستین بار درباره روان درمانی پیامکی، یعنی روشی از درمان که درمانگر و درمانجو تماماً پیامکی با هم گفتگو می کنند شنیدم، بار دیگر منزجر شدم. روان درمانی پیامکی؟ ای وای، این مانند تحریف، تقلید مضحک و غیر انسانی کردن شیوه روان درمانی به نظر می آمد. دیگر از شور به در شده بود. من به هیچ وجه نمی‌خواستم درباره آن بدانم و آن را به کار بندم و باز همان آدم ایرادگیر قبل شدم. سپس یک روز اورن فرانک، بنیانگذار تاک اسپیس، بزرگترین برنامه اینترنتی درمان پیامکی، با من تماس گرفت و گفت که شرکت وی اینک به ارائه گروه درمانی از طریق پیامک اقدام کرده است و از من خواست تا به درمانگران مشاوره دهم. گروه درمانی پیامکی؟ یک بار دیگر شوکه شدم. گروهی از افراد که هرگز همدیگر را ندیدند، آنان هرگز چهره هایشان را از طریق نمایشگر به هم نشان نمی دهند و با استفاده از نشان و علامت خود را معرفی می کنند تا هویتشان فاش نشود. اینها کاملا از طریق پیامک با هم گفتگو می کنند. این دیگر از شور در آوردن هم بالاتر بود. من نمی توانستم گروه درمانی از طریق پیامک را تصور کنم، اما موافقت کردم با آنها مشارکت کنم، اما تنها به دلیل کنجکاوی. من به مشاهده چند گروه پرداختم و این بار حق با من بود. گروه درمانی که من مشاهده کردم بسیار ثقیل و دشوار بود و آن پروژه خیلی زود شکست خورد. در عوض شرکت تمرکز کامل خود را بر استفاده از پیامک برای رواندرمانی فردی گذاشت. چندی نگذشت که شرکت‌های رواندرمانی پیامکی در آمریکا و چندین کشور دیگر افتتاح شدند و من 3 سال پیش با سرپرستی درمانگرانی که مسئولیت تعلیم کارکنان تاک اسپیس را به عهده داشتند موافقت کردم. اکنون در میانه 80 سالگی‌ام به ندرت ژورنال‌های علمی مطالعه و کمتر در کنفرانس‌های حرفه‌ای در حوزه کاریم شرکت می‌کنم و احساس می‌کنم که بیش از پیش از رشد و گسترش جدید درمان به دورم. با اینکه درمان پیامکی مظهر بی‌عاطفگی به نظر می‌آید و در نقطه مقابل رویکرد به شدت صمیمی و دمساز من در روان درمانی ایستاده است، به نظر می رسد گفتگوی پیامکی نقش معناداری در آینده روان درمانی بازی خواهد کرد. من هم برای مقابله با از رد خارج شدن خود تصمیم گرفتم با روش‌های جاری و رو به گسترش ارائه روان درمانی خود را به روز نگه دارم. استفاده از روان درمانی پیامکی بدین شکل است که در مقابل یک هزینه ثابت ماهیانه، درمانجو می تواند به دلخواه خود، حتی روزانه با درمانگر خود پیامک رد و بدل کند. استفاده از این نوع روان درمانی به صورت تصاعدی رو به گسترش است و اکنون که در حال نوشتن این خطوط هستم، تاک اسپیس، یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی، بیش از 1000 روان درمانگر در اختیار دارد. بسیاری از این دست شرکت‌ها در کشورهای دیگر هم در حال زایشند. 3 شرکت چینی با من تماس گرفتند و هر کدام مدعیند که بزرگترین شرکت روان درمانی اینترنتی در چین هستند. استفاده از این ابداع به سرعت گسترش یافته است. چندی نگذشته بود که تاک اسپیس نه تنها درمان پیامکی ارائه داد، بلکه این امکان را برای درمانگران و درمانجوها فراهم کرد تا برای یکدیگر پیام صوتی بفرستند. و کمی بعدتر گزینه دیگری با عنوان ملاقات زنده از طریق ویدیو کنفرانس به عرصه آمد. و طولی نکشید که تنها 50% جلسات از طریق پیامک، 25% از طریق پیام صوتی و 25% از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد. انتظار من این بود که درمانجوها این زنجیره اجتناب ناپذیر را دنبال کنند که شامل مرحله نخستین درمان با پیامک، پس از آن درمان صوتی و سرانجام درمان از طریق ویدیو به شکل زنده بود که بیشتر واقعی بود. اما من در اشتباه بودم. این اتفاق نیفتاد. بسیاری از درمانجوها درمان پیامکی را ترجیح دادند و تماس‌های صوتی و تصویری را رد کردند. به نظر من این امری خلاف عقل سلیم بود، اما من خیلی زود دریافتم که بسیاری از درمانجوها با گمنامی خفته در درمان پیامکی احساس امنیت بیشتری می‌کنند. علاوه بر اینکه درمانجوهای جوانتر به شدت با ارسال پیامک احساس راحتی می‌کنند. آنها با رد و بدل کردن پیامک بزرگ شدند و اغلب ارسال پیامک را به تماس تلفنی با دوستانشان ترجیح می دهند. در حال حاضر این طور به نظر می رسد که روان درمانی پیامکی نقش پرتوانی در آینده حوزه کاری ما بازی خواهد کرد. من مدتها به درمان پیامکی حسی تحقیرآمیز داشتم. از دید من این مانند رونوشتی ضعیف از اصل ماجرا بود. در حالی که بر کار درمانگران نظارت می کردم، یقین داشتم که این شیوه درمان نمی تواند آنچه را من به درمانجوهایم ارائه می دهم، ارائه دهد. با این حال به تدریج توانستم آن را درک کنم. با اینکه این نوع درمان مانند روان درمانی رو در رو نیست، برای درمانجوها تحفه مهمی در بر دارد. بدون تردید، بسیاری از درمانجوها برای درمان پیامکی ارزش قائلند و تحت آن تغییراتی در خود ایجاد می کنند. من مصرانه از تاک اسپیس خواستم تا با دقت درباره بازده این نوع درمان پژوهش و تحقیق کنند. یافته های اولیه عملاً از وجود تغییراتی معنادار در افراد خبر داد. من نظریات درمانجویان را در پیامک ها خواندم که نشان می داد تا چه حد این روش را ارزشمند می دانند. یکی از درمانجوها نوشته بود که کلام درمانگر خود را چاپ کرده و روی در یخچال خود چسبانده است تا بتواند مکررن آن را ببیند. اگر درمانجوها نیمه شب دچار حملات پانیکی بشوند، می توانند بلا فاصله به درمانگر خود پیامک بفرستند. با اینکه احتمال دارد درمانگر تا ساعتها آن پیام را نبیند، ولی برای درمانجو حس تماسی آنی را دارد. از سوی دیگر، درمانجوها می توانند به راحتی تمامی مراحل روان درمانی خود را بازنگری کنند و همه سخنانی را که با درمانگر خود رد و بدل کرده اند ببینند و بدین گونه میزان پیشرفت خود در درمان را بسنجند. نظارت یا سوپرویژن درمانگران پیامکی حس متفاوتی با نظارت درمانگران سنتی دارد. یکی این که زمانی که کار درمانگر پیامکی را نظارت می کنم، نباید فقط بر برداشت نه چندان قابل اطمینان درمانگر از آنچه در جلسه رخ داده اتکا کنم. در عوض رونوشت کامل جلسه و تمامی سخنانی که بین درمانگر و درمانجو رد و بدل شده است در اختیار من است. در این صورت هیچ چیز از چشمان ناظر پوشیده نمی ماند. در پایان من به درمانگران پیامکی تحت نظارتم به شدت تأکید می کنم که به طبیعت انسانی همدلانه و صادقانه رابطه درمانگر درمانجو توجه داشته باشند. چرا که این روش به نتیجه غیر عادی و متناقض منجر شده است. در مقایسه با جلسات رو در رو با درمانگران خشک که دنبال رو دستورالعمل‌های رفتاری مکانیکی هستند، رویکرد درمان پیامکی در دستان درمانگران آب دیده میتواند به مراتب رویارویی شخصی بیشتری برای درمانجو فراهم آورد.